از طرف ما در مناسبت ها، این که ما میگیم که در هر مناسبت تقویمی ما، روز کارگر، روز معلم، روز مهندس، فرقی نمی کنه، هر مناسبتی این سوال معمولا پرسیده میشه از طرف ما که چیکار بکنیم که ما در کشورمون در تمام 365 روز سال نسبت به اهمیت موضوع هلال احمر آگاه باشیم، واقف باشیم، مسئولان ما نسبت به این موضوع احساس وظیفه کنند، از باب توجه، از باب فراهم آوردن امکانات، از باب همه آنچه که هلال احمر برای توسعه خودش، برای پیشرفت خدمت رسانی خودش احتیاج داره. آیا این سوال الان، آیا توجه به جمعیت هلال احمر فقط در این روز 18، در 24، در تمام طول این هفته یا در تمام طول سال این توجه وجود داره؟ هم از طرف دولت، هم از طرف مجلس، فرقی میکنه، قوای مختلف.
طبیعیه که همونطور که فرمودید، با توجه به ماهیت مأموریت‌های ما و اهمیت فعالیت‌های جمعیت هلال احمر، طبیعتاً باید ما به طور دائم به موضوعات مربوط به جمعیت، به تقویت زیرساخت‌های جمعیت، به توسعه برنامه‌های جمعیت همواره باید فکر بکنیم و کار بکنیم. من البته از منظر خود وظایف جمعیت اگر اجازه بفرمایید یک اشاره بکنم، ما یکی از مهمترین مأموریت‌هامون مسئله توسعه آموزش‌های همگانی است. طبیعتاً اگر بخواهیم آثار مخرب در واقع ناشی از حوادث و سوانح رو کاهش بدیم و اصطلاحاً جامعه مقاومتر، تاباورتر و در واقع با آسیب پذیری و خسارت پذیری کمتری رو شاهد باشیم، حتماً باید در واقع جامعه ما جامعه آگاه باشه. دانش جامعه، بینش جامعه باید نسبت به موضوع مواجهه با مخاطرات مختلف افزایش پیدا بکنه و این یکی از مأموریت‌های خود ما و البته تقریبا اکثر دستگاه هاست برای اینکه بتوانیم کمک بکنیم به موضوع کاهش خسارت پذیری و در واقع آسیب پذیری خودمون در مواجهه با انواع مخاطرات. جغرافیای ایران عزیز ما جغرافیای مستعد بروز حادثه است و ما تقریبا انواع حوادث طبیعی رو در خودمون جای دادیم و با این جغرافیا و با این پراکندگی جمعیت در کشور ما وظیفه ما و همه دستگاه ها و همه آحاد مردم عزیز ما برای در واقع افزایش توانایی خودمون در مواجهه با حوادث، افزایش آگاهی های عمومی خودمون در مواجهه با انواع مخاطرات وظیفه بسیار سنگینی است. و خب حالا من الان شاید فرصت نباشه، ولی به لحاظ تکنیکی و فنی میتونیم توضیح بدیم که جغرافیای ایران عزیز ما جغرافیایی است که باید توجه ویژه بکنیم بهش از حیث در واقع مواجهه با حوادث. ما مثلا در شهرستان بشاگرد ما در 1 کیلومتر مربع 3.1 نفر زندگی میکنن و این میزان پراکندگی این میطلبه که ما بتوانیم در خصوص دسترسی هایی که باید داشته باشیم به مراکز مختلف جمعیتی در زمانی که حادثه اتفاق میفته، خب این باید واقعا روش برنامه ریزی خیلی دقیق تری انجام بشه نسبت به جایی که یک مرکز جمعیتی پرتراکم تری داریم و دسترسی های ما میتونه دسترسی های بهتری باشه. حالا این موضوعات تکنیکی و فنی خیلی مفصل هستن، اما در یک کلام اگر بخوام عرض بکنم، می طلبه که ما همواره در تمام ایام سال به موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت بحران و مواجهه با مخاطرات توجه بکنیم، هم ما به عنوان جمعیت هلال احمر، هم همه عزیزان و مسئولان، هم آحاد جامعه باید به این موضوع توجه بکنن تا انشاءالله بتوانیم جامعه تاباورتر، مقاومتر و در نهایت شادتر و پر انرژی تر انشالله داشته باشه.
انشالله نکاتی که فرمودید میتربه و به ما نشون میده که جمعیت هلال احمر ما از یک به هر حال طیف خاص نخبگانی برخوردار هست. چرا این را عرض میکنم؟ از این باب که شما با طبقات و طیف‌های مختلفی از جامعه روبرو هستید، از متخصص تا غیر متخصص، از فرهنگی تا اقشاری که به هر حال جز اقشار فرهنگی جامعه محسوب نمی شود و با تمام اینها در حال مدیریت بحران و خدمت رسانی هستید. این رو هم باز می دونیم که جمعیت داوطلبی که برای هلال احمر اعلام همکاری کرده اند هم تا طیف های مختلفی از متخصص و غیر متخصص هستند، پزشکان فوق تخصص، پزشکان متخصص و سایر اخشار جزء افرادی هستند که با جمعیت مشغول همکاری داوطلبانه هستند. میخوایم این رو بپرسیم که جمعیت به چه شکل خودش رو نگاه میکنه، خودش رو به روز میکنه که میتونه با این طیف های مختلف روبرو بشه.
به نکته بسیار دقیق اشاره فرمودید. فعلا یکی از ویژگی های جمعیت که شاید کمتر در نهاد دیگری وجود داشته باشه، برخورداری جمعیت هلال احمر از حضور داوطلبان عزیزی است که بدون داشتن رابطه استخدامی و کاملا به صورت داوطلبانه با جمعیت همکاری میکنن و این خودش در واقع به ما این مزیت رو داده که میتوانیم در واقع توان خودمون رو چند برابر بکنیم در حوزه های مختلف و در مأموریت های مختلف. من میتونم اشاره بکنم به این حقیقت که بزرگترین سرمایه جمعیت هلال احمر داوطلبان ما هستند، در واقع خود مردم هستند، کسانی که در واقع با آشنایی با وظایف و مأموریت های جمعیت، با آشنایی با ماهیت فعالیت های جمعیت و اهداف جمعیت هلال احمر به این جمعیت میپیوندند و در کنار کارکنان جمعیت هلال احمر قرار میگیرند و هر کدام در واقع با توجه به توانایی های خودشون، با توجه به تخصص خودشون در حوزه های در واقع مرتبط با فعالیت هایی که جمعیت انجام میدهد، در کنار کارکنان جمعیت، در کنار عزیزانی که مشغول فعالیت هستن قرار میگیرن و به ما بسیار کمک میکنن. این باعث میشه که ما بتوانیم با این گستردگی در واقع وظایف و با این گستردگی جغرافیای عزیزمون بتوانیم که خدمات خودمون رو بهتر ارائه بکنیم. و خب این البته خب یک وضعیت دیگری هم داره، هرچه تعداد داوطلبان ما در حوزه های مختلف بیشتر باشن، در واقع همراهی بیشتری جمعیت هلال احمر خواهد داشت و برخورداری بیشتری از این همراهی خواهد داشت و این به خودی خود هم کمک میکنه به این که ما بهتر بتوانیم، همدلانه تر بتوانیم کارها رو پیش ببریم و در واقع بحران ها رو اکثر بگذرانیم. بالاخره این شاید مهمترین تفاوت جمعیت هلال احمر با سایر نهادها و مؤسسات باشه و اونم اینه که 3 میلیون نفر داوطلب جمعیت هلال احمر هستن. اینها مستخدم جمعیت نیستن، در استخدام جمعیت نیستن، ولی همراه و یار و در کنار جمعیت هلال احمر همواره حضور دارن.
و بیایم سراغ استان. در استان فعالیت هایی که داره جمعیت انجام میده، از فعالیت های اجرایی، عملیاتی تا نگاه های گسترش زیرساخت و آموزش، بفرمایید که در استان به چه شکل به مأموریت ها نگاه میکنید، به ویژه حوزه آموزش. حالا بحث های مختلف خدمت رسانی در بزنگاه های مختلف با حضرت عالی هم صحبت شدیم، اتفاقاتی که افتاده در ذیل حالا مدیریت بحران پس از حادثه یا در مواقع مختلف دیگر، در برای آنچه که در استان در حال رخ دادن هست، به ویژه حول محور آموزش. آموزش از این باب مهم هست که ما به روز بودن رو داریم، ما تقویت حضور رو داریم، تقویت مراحل عملیاتی رو داریم و البته زیر ساختا، توسعه گسترش زیر ساختا و نیروی انسانی. بفرمایید تو محور آموزش چه برنامه هایی در دست اقدام هست در سطح استان؟
عرض کنم خدمتتون که در واقع آموزش در جمعیت هلال احمر و حالا در جمعیت هلال احمر استان با دو اپروچ و رویکرد در واقع دنبال میشه. یکیش در واقع آموزش همگانی است. مخاطب ما در آموزش همگانی آحاد جامعه هستند. هدف ما از توسعه آموزش های همگانی که حالا سکشن های مختلفی داره ولی در مجموع میتونیم بگیم که آحاد جامعه مد نظر ما هستند، افزایش تاب‌آوری جامعه است. اون چیزی که امروز در دنیا به عنوان رزیلینس بهش نگاه میکنن و بسیار هم مهم هست. ما برای اینکه بتوانیم در واقع جامعه رو آماده بکنیم و تاب‌آوری جامعه رو افزایش بدیم، نیاز داریم که آحاد جامعه در معرض آموزش‌های ما قرار بگیره. عمده آموزش‌هایی که در این حوزه دنبال می‌کنیم و حالا از رسانه‌ها کمک می‌گیریم، از دوستان در وزارت آموزش پرورش و اداره کل آموزش پرورش استان کمک می‌گیریم، از دانشگاهیان عزیزمون کمک می‌گیریم و از سایر نهادها و به اصطلاح حتی مؤسسات مردم نهاد، سمنها، اینها کمک میگیریم برای اینکه بتوانیم آموزش های همگانی رو توسعه بدیم با این هدفی که عرض کردم. بخش دوم در واقع رویکرد آموزشی جمعیت آموزش های تخصصی است به نیروهای عملیاتی که در کنار ما هستند. به هر حال ما در میدان عملیات پس از بروز حادثه نیاز به داوطلبان متخصصی داریم یا نیروهای متخصصی داریم که بتوانند در انجام عملیات موفق عمل بکنند. در آموزش‌های تخصصی هم ما هم نیاز به در واقع امکانات کافی برای ارائه آموزش داریم. البته عمدتاً در حوزه آموزش تخصصی مسئله در واقع بیشتر خودش نشون میده. هم نیاز به این داریم که افرادی که جذب جمعیت هلال احمر میشن، چه به عنوان داوطلب چه به عنوان همکار، حتما این آموزش ها رو ببینن تا در زمان بروز بحران الحمدلله بتوانن خوب عمل کنن. در هر دو حوزه در یک سال گذشته الحمدلله موفقیت های حاصل شده، نیروهای خیلی خوبی به جمع ما اضافه شدن، آموزش های لازم در اختیار اونها قرار گرفته و در حوزه آموزش های همگانی هم به ویژه در مدارس الحمدلله ما توانستیم که یک جهش 70% رو در خودمون ایجاد بکنیم و به نسبت سال قبلش امیدواریم که واقعا این مسئله تداوم داشته باشه. همونطور که قطعا تایید می‌فرمایید، موضوع آموزش و ارائه آموزش یک جریان مستمری است که هیچ وقت نباید متوقف بشه و هیچ وقت ما بی‌نیاز از دریافت و ارائه آموزش نخواهیم.
سپاسگزارم، متشکرم جناب دکتر شبحشور، ممنونم از حضورتون. باز هم تبریک عرض میکنیم، خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی و مجموعه همکارانتون در هلال احمر استان هرمزگان.
خیلی سپاسگزارم از لطف شما، خیلی ممنونم. منم به همه عزیزان تبریک عرض میکنم، به همه اهالی جمعیت هلال احمر و همینطور پیشاپیش سال روز تأسیس رادیو گفتگو رو هم به شما عزیزان مجددا تبریک عرض.
متشکرم. صبح حضرت عالی بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
هفت و 12 دقیقه و میخواییم درباره یک موضوع مهم صحبت بکنیم. از این باب مهم، چرا با تردید گفتم؟ به خاطر اینکه وقتی صحبت میکنیم گاهی باقاها دوستان میگن آقا چرا باعث ایجاد نگرانی میشید؟ ما یادم میاد دوران کودکی و خردسالیمون مثلا اوایل دهه 60 بود، گاهی موقع ها یک پیشبینی های برای زلزله شهر تهران به عمل میومد. حتی تو یه برهه ساعت و روز دقیق اعلام کردن در فلان روز در فلان ساعت در تهران زلزله‌ای به بزرگای اینقدر در مقیاس ریشتر رخ خواهد داد. همه معمولا همه که میگم، یعنی تا اونجا که ما چشممون میدید در خیابان‌ها شب رو گذروندن از ترس این زلزله. اما اینها برای ترس نیست، اینها برای پیشگیری هست، برای اینکه بدانیم چه میکنیم، چه کرده ایم، چه باید بکنیم اگر رخ داد. به خاطر اینکه متخصصان تو این حوزه ادعا میکنن اگر زلزله‌ای در هر بزرگایی در تهران رخ بده، به هر حال تبدیل به یک بحران خواهد شد. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای مهندس اسماعیل سلیمی، معاونت محترم پیشگیری سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم آقای دکتر هاشمی، خدمت از فالی و شنوندگان محترمی که صدای من رو میشنون، امیدوارم صحیح و سالم باشید در پناه خدا.
خدا قوت، متشکرم که دعوت رو پذیرفتید در ابتدای صبح. جناب سلیمی، درباره زلزله شهر تهران یا احتمال وقوع زلزله در شهر تهران اصالتاً باید صحبت بکنیم یا نباید صحبت بکنیم؟ گاهن با دوستان که صحبت میکنیم در همین رادیو گفتگو هم که صحبت کردیم، یک عده‌ای از مسئولان گفتن آقا چرا راجع به چیزی که رخ نداده باعث ایجاد تشویش و نگرانی میشید؟ شما به چه شکل نگاه میکنید قضیه رو؟ قربان
عرض کنم خدمتتون که خب زلزله یک امر طبیعی است
بله.
و بر اساس همه اون چیزی که در دنیا ثبت شده و دانشمندان این حوزه گفتن، یک رخدادی است که دارای دوره بازگشته.
بله.
یعنی برای هر گسلی با توجه به مشخصاتش دوره بازگشت داره و زلزله های تاریخی که ما برای تهران هم احسا کردیم شاید بیش از 2000-3000 سال پیش، تا کنون متعدد زلزله های آمده، بعضیش بزرگ بوده در حد 7 ریشتر، بعضیش کوچکتر بوده، و در تاریخ داریم و ثبت شده که بخشی از تهران رو یا ری رو تخریب کرده و دیتاهایی هم که بعد در این سالها با توجه به اینکه قبلا ما دستگاهی نداشتن که ثبت کنن فعالیت گسلها رو، و شاید میشد رو حدس و گمان و کتاب تاریخی صحبت کرد، ولی الان تجهیزاتی رو ما در تهران نصب کردیم که نشون میده که گسلهای تهران فعاله، به ویژه گسله ری و کهریزک.
با این وصف دیگه از کارشناسان معتقدند، البته یک تقابل فکری هست، تقابل تئوری هست، نظری هست، اعتقاد دارن اگر زلزله‌ای در هر بزرگاهی در تهران رخ بده، تبدیل به یک بحران ملی میشه، تبدیل به یک فاجعه خواهد شد. این رو هم بفرمایید تفسیر تخصصی حضرت عالی چه هست؟
ببینید، این که ما اثرات یه رخداد رو انقدر بزرگ کنیم که باعث بشه ناامید بشیم، آدم دست و پاشو گم میکنه.
بله.
ببینید، بررسی هایی که ما انجام دادیم به این چیز نیست که مثلا انقدر این وضع بحرانی خواهد شد که ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. اینو من یه ذره تعریف کنم، بحران ملی خواهد شد، این که مثلا ما در مقیاس ملی باید ورود کنیم که تهران رو جمع کنیم. بله، یعنی پتانسیل شهر تهران الان برای جمع کردن یه زلزله بزرگ شاید کم باشه، تا باید خود آقای رئیس جمهور عزیزان در سطح ملی ورود کنن که بتونن بحران رو تو تهران جمع کنن. ولی این که بحران ملی یعنی این که مملکت به هم بریزه و نشه جمع کرد، این نه. این
نه، هر تعریفی تو ذیل طبقه خودش هست. ما در حوزه زلزله وقتی صحبت از بحران میکنیم، خب طبیعتاً صحبت از بلا نسبت آشوب و نمیدونم قحطی و اینها نمیکنیم. صحبت از این هست که اگر در تهران رخ بدهد، در طبقه بندی هایی که حضرت عالی استاد هستید در حوزه مدیریت بحران، ما چه عنوانی بهش میدیم؟ حالا بعد اگر این تعریف رو به اجماع برسیم، روش اتفاق داشته باشیم، بیریم سراغ این که خب چه ابعادی خواهد داشت، چه توابعی خواهد داشت. از این باب که وقتی که زلزله در تهران رخ میده، ما مناطق مختلفی داریم با معماری خاص هر منطقه برای خودش، با ایمنی ضریب ایمنی بالا یا پایین خودش، با زیر ساخت خودش، با مجموعه قنواتی که هست، با مجموعه احتمالات فرونشست هایی که هست. با تمام این احوال بفرمایید که ما به چه شکل در مدیریت شهر تهران نگاه کنیم، چون هر وقت درباره بحران صحبت میکنیم همه منتظر هستن، لااقل در عوام منتظر هستیم که اتفاقی رخ بده. خب هر وقت رخ داد راجع به صحبت میکنیم، اما وقتی ما یک مجموعه بزرگی مثل و متخصصی مثل مدیریت بحران داریم، قرار ما بر این هست که نگاه پیش ایرانه به موضوع داشته باشیم.
درسته. اینکه مقیاس ملی رو که فرمودید، از نظر سطح بندی حادثه ما هم قبول داریم.
بله.
این از نظر سطح بندی حادثه، اگر گسل شمال تهران با پتانسیل 7.2 ریشتر و گسل دوقلوی ری کهریزک با حدود 6.7 ریشتر که این مورد قبول عمده نخبگان است که حتی ما اینو صورت جلسه کردیم، این اتفاق بیفته، بله ما باید در مقیاس ملی ورود کنیم، تهران رو جمع کنیم در پاسخ. اما تو حوزه پیشگیری چی؟ امروز چشم ما نسبت به وقایع زلزله تهران، گسلهاش و کارهایی که باید بکنیم بازتر از گذشته است. یعنی در حوزه پیشگیری تقریبا ما 158 اقدام که پشتوانش قانون یا مطالعات مصوب هست رو احسا کردیم، براش دونه دونه اعتبار گذاشتیم، ابلاغ کردیم، چه در حوزه شهرداری چه در حوزه دولت. ما این اقداماتی که داریم میریم جلو، شاید برای شنوندگان جالب باشه، مثلا در حوزه هشدار سریع زلزله که انشالله ما امسال افتتاح خواهیم کرد، ما نهمین کشور دنیا هستیم، در حالی که بقیه دست به دست بودن تحریم نبودن ما بودیم. یا دیوایس هایی که ما در زیر زمین نصب کردیم برای سنس کردن رخدادهای زلزله و ثبت کردن اون، این تقریبا تو منطقه ما نیست و برای همین ما میتونیم حتی نفس کشیدنهای زمین که زیر یه ریشتر هست و قبلا نمیشد ثبت کرد رو در یکی دو سال اخیر ثبت کنیم و دقیق تر موقعیت گسله رو تشخیص بدیم. ببینید یه وقت هست یه سیلی مثلا میگم در رودره فرهزاد میاد، میتونه 500 متر 1000 متر اطرافش رو متاثر کنه، ولی زلزله همه تهران متاثر میکنه از دو جهت. یا یه بخشایی تخریب میشه از جهت اینکه کنار گسل هست، چون گسل اونجا بالا پایین میشه و ما گسلش سطحی داریم، یا میلرزه که شامل کل تهران هست. پس ما باید کل تهران رو مقاوم کنیم، نه اینکه بخشی از اونو، در مقابل زلزله بره. که این شامل چیزهای مختلف میشه. یه بخشش ساختمان‌های دولتی و چیزهایی است که دارایی‌هایی است که متعلق به دولته، این رو ما در حد مثلا 10 تا ساختمان 5 تا ساختمان تهیه کردیم، داریم میدیم دولت که دولت اینقدر دارایی داری در تهران، اینقدرم پول میخواد که اینا رو مقاوم سازی کنی. یا اینکه این دارایی ها مال شهرداری است، مثل پل، مثل مترو و امثال هم، که اینها هم شهرداری الان براش پول گذاشته داره مقاوم میکنه. میخوام این امید رو به مردم بدم که این کارو داره انجام میده. یا نه، یه ساختمان هاییست که متعلق به مردمه، دولت الان شاید نتونه مستقیما ورود کنه، ساختمان مردم رو مقاوم کنه. اینها اکیپ هایی از 9 تا دستگاه تفاهم کردیم. این کارمون شاید با 2 سال فاصله با ژاپنه، چون من بررسی دقیق کردم و جلسه گذاشتم با این عزیزان، از 2020 تو ژاپن شروع شده، ما 2022 که ساختمون ها رو ما میریم ارزیابی میکنیم، چکلیست پر میکنیم و به اون مالک میگیم اگر این ساختمون شما زلزله بیاد چه رخ میده، در ارزیابی کیفی آیا پایدار میمونه یا الان نیاز به مقاوم سازی داره یا نه کار از کار گذاشته، باید بهره برداریش رو متوقف کنی که خدای نکرده ما مثل متروپول و عرض کنم که پلاسکو و اینا مبتلاش نشیم. اونها هم به مالکین داره ابلاغ میشه. ما الان از 16,000 ساختمون مهم و بلند، مهم از این جهت که باید در بحران ها سر پا بمونه مثل بیمارستان، بلند یعنی حالا گفتیم بالاتر از 6 طبقه، که شروع کردیم از پارسال کار کردن، تا الان 4,000 تاشو بازدید کردیم، 1/4 رو، و 2200 هم اعلام کردیم از رده A تا D و هر کدوم هم اقدام متناسب داره. دونه دونه این کار داره رواج پیدا میکنه داخل تهران. میخوام بگم که مردم عزیز ما همکاری کنن، چون خودش اگه بخواد بره این ارزیابی بکنه باید هزینه کنه، این هزینه رو شهرداری پذیرفته، دولت پذیرفته، و بیایم به سمت که ایشالله ساختمونامون رو مقاوم کنیم و خودمون به قول این که جمله معروف زلزله یک امر طبیعیه، آماده نبودن ما غیر طبیعیه، و کاری کنیم که واقعا مثل کشورهایی که تو این حوزه کار کردن، مثل ژاپن، مثل نیوزیلند، وقتی زلزله میاد حداقل تلفات رو برای انسان داشته باشیم و این همه دارایی خودمون که سالیان سال زحمت کشیدیم یه خونه تهیه کردیم، این خدای نکرده تخریب نشه و از بین نره. یه جمله اینجا بخوام بگم، ما یه یخچال میخوایم بخریم، یه دونه ماکروفر میخوایم بخریم، دنبال گارانتیش هستیم، بیمه تضمین کیفیت ساختمون سالیان سال توی مملکت متوقف بوده، ما الان پیگیریم انشالله انجام بشه، چون در برنامه پنجم توسعه بود، در پنجم ششم هست شد، در هفتم هم نیست. اگر یک ساختمون رو کسی که میسازه بیمه کنه تحویل ما بده، اون موقع هر اتفاقی بیفته، خدای نکرده در زلزله باشه یا غیره، او باید بیاد جواب پس بده. این گارانتی کردن داده های ساختمانی و دارایی های ساختمانی بسیار اهمیت داره، که حداقل مردم الان دنبالش باشن، میخوان خونه بخرن مشخصات فنیشو چک کنن با یک مهندسی، چه حقوقی چه حقیقی مشورت کنن. بعدم اگر خریدن تمام شده الان دل به ارزیابی بدن و بیان در فرایند مقاوم سازی.
یعنی درخواست بدن شما این کار رو انجام میدید؟
ما انجام میدیم.
بسیار عالی. یک نکته به من نکته پایان بخش میخوام از حضرت عالی بپرسم. خب نکته و نکاتی که فرمودید نشون داده که مدیریت بحران داره اساسی و اصولی نگاه میکنه قضیه رو، اما آنچه که جانمایی شده در شهر تهران رو فرمودید، نسبت به آنچه که حالا از تصویب این قانون به این ور در حال جانمایی هست، ساختمان های جدید احداث، برج ها، ساختمان های بلند مرتبه، مراکز تجاری به قول اونور یا مال ها، این رو از این باب میپرسم که حادثه که اسم برید متروپول ساختمان کهنه‌سازی نبود، ساختمان نوسازی بود که هنوز بهره برداری هم نرسیده بود. چقدر این اهتمام رو در دستگاه ها، در دستگاه های ناظر میبینید که ساختمانی از زیر دستشون در نره، خدای نکرده شبیه متروپول؟ این رو به عنوان پایان بخش خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
من خواهشم اینه یه ذره فرصت بدید اینو بگم و شنوندگانی که اینو میشنوند از ما از همه بخوان. ببین ما این که ریسک جدیدی به تهران اضافه نکنیم وظیفه ماست. در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب شد در پهنه های گسلی ساختمان های مهم نسازید و غیره رو با احتیاط و کم مرتبه و مقاوم بسازید. این الان ابلاغ شده تو شهرداری هم ملاک عمله. نکته مهم اینو میخوام بگم، در کنفرانس بین المللی زلزله هم هفته پیش عرض کردیم، نظام ساخت و ساز کشور باید عوض بشه. اینجوری نمیشه که وقتی یک ساختمونی آسیب میبینه ما یقیه یک فرد مهندس رو بگیریم به عنوان ناظر. باید هلدینگ های ساخت و ساز مثل کشورهای موفق وارد بشن، مثل یک برند خودرو که یه خودرو رو میسازه، تو میدونی که این خودرو یه فلان برند اینو ساخته. من باید ساختمونی که میخرم بدونم چه برند اینو ساخته. سالیان سال زحمت میکشم پول در میارم بدم یه خونه، این میدونه چقدر گرون قیمته. من باید بدونم که در بطن این ساختمون چیست، کی اینو ساخته و کی اینو تایید کرده به من داده. ما همه ما وظیفه داریم الان که بریم دنبال این که هولدینگ های بزرگ ساخت و ساز بیان و کیفیت ساختمون کشور رو دست بگیرن و تمام این مهندس هایی که دونه دونه تنها میافتن وقتی که یک اتفاقی در یک ساختمونه و توان مالی و فنیشو نداره که بیاد جبران خسارت کنه یا پاسخگو باشه، اینها رو حمایت کنن و ما یواش یواش ساختمون های تیپ مقاوم در برابر همه مخاطرات به ویژه زلزله داشته باشیم که بدونیم از کی خریدیم و بیمه کنه تحویل ما بده. به قول ما میگیم که این ریسک لوپ بشه. اگر کسی خودش ساختمونی که ساخته بیمه کنه و یک نظام قدرتمند فنی و مالی پشتش باشه، میتونه بخش آرندی داشته باشه. الان تکنولوژی های جدیدی تو حوزه مقاوم سازی هست، ما باید سمتش بریم. کی میتونه این پتانسیل رو ایجاد کنه؟ اون هولدینگ ها. اینو من خواهش میکنم هم شنوندگان، نخبگان، هر کسی صدای منو میشنوه، این نقطه مهمی از تاریخ مقاوم سازی تو تهران میتونه باشه، چون بسیاری از دانشمندان، مدیران الان قائل به این حرف شدن. الان وقتشه که ببریمش مجلس، ببریمش دولت و این رو جا بندازیم که انشالله به این سمت، مثل نمیگم همه دنیا، همه ما وضعمون خیلی بهتر از بسیار از کشور هست، یه چند تا کشوری که تو این حوزه موفق بودن انشالله بشه.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید، آرزوی موفقیت دارید.
قربون شما، خدا ان شاء الله توفیق بده شما.
پیروز باشید جناب مهندس سلیمی، معاونت محترم پیشگیری سازمان پیشگیری مدیریت و بحران شهر تهران. آرزوی سلامتی داریم، خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.